آسمان شکست از زخم تیغ تو رفیق تنها تو بودی در دلم ای با من و شبم رفیق ای با من و شبم رفیق وقتی غروب غربتم روم سفید پل نبست شبی که بغز شهر من در انتظار تو شکست در انتظار تو شکست نقش تو بوده روبرون تو کوچه های شب خیز تو دفتر در به دری عشق تو گفته بنویس عشق تو گفته بنویس عشق تو گفته
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
خدمت تمام شنوندگان عزیزمون، در خدمت یکی از متخصصین صنعت پرداخت کشورمون هستیم، جناب آقای مجید زمردی از شرکت تجارت الکترونیک پارسی. جناب زمردی، بذارین اولین سوال صحبت امروزمون رو با نقش صنعت پرداخت در زندگی مردم شروع کنیم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. اجازه بدین تشکر کنم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادین تا از این طریق ما بتونیم به هر حال اطلاعاتی که توی این زندگی کاریمون کسب کردیم در اختیار شنونده های عزیز قرار بدیم تا بتونن از این طریق خدمات مطمئن این رو از صنعت پرداخت بهره مند بشن. عرضم به حضورتون همونطور که به صورت روزمره ما ممکنه هر کدوممون از بسیاری از فروشگاه به صورت حضوری خرید کنیم، با استفاده از کارت هامون بر روی این دستگاه های کارت خان خدمات پرداخت رو داریم ازش بهره مند میشیم، یا به صورت غیر حضوری از طریق خرید از سایت ها و همینطور خدماتی که داریم به صورت کلی برای پرداخت قبوض شارژ عرضم به حضورتون که یا خدمات دولتی که مبنی بر پرداخت عوارض مالیات و جریمه و موارد مشابه داریم استفاده میکنیم، نوعی از این بهره برداری از صنعت پرداخت خواهد بود که امروزه به صورت مستقیم با از طریق اپلیکیشن های موبایل یا از طریق کد های USSD که خیلی از اپراتورها در اختیار ما قرار میدن این خدمات رو به مردم ارائه میکنیم و اونها رو از این خدمات بهره مندشون میکنیم.
خب یکی از دغدغه‌های بزرگی که الان خیلی از مردم داره حفاظت از اطلاعات کارت و داده های شخصیشونه. اینو تو پرداخت های آنلاین چجوری میتونیم ازش حفظ و حراست کنیم؟
ببینید، همونطوری که فرمودین مهمترین قسمتی که در این حوزه قرار داره نگهداری و حفظ اطلاعات شخصی مصرف کننده های این صنعت هست. به طور کلی میدونید صنعت پرداخت به هر حال از طریق یک سری پروتکل های امن بین بهره بردار و ارائه دهنده خدمات پرداخت انجام میشه که این پروتکل ها شرایطی رو برای مصرف کننده و ارائه دهنده خدمت به وجود میارن که باعث میشه هر دوی اینها در این شرایط به صورت امن خدمت خودشون رو استفاده کنن یا ارائه دهنده خدمات بتونه خدمتش رو به فرد متقاضی ارائه بده.
رمز دوم پویا چیه؟ چرا اینقدر مهمه؟
ببینید همونطور که میدونید توی خریدهای غیر حضوری یکی از روش‌های امن که ارائه دهندگان خدمات پرداخت برای مشتری به وجود آوردن برای اینکه این رمز به صورت یک رمز ثابت در اختیار مصرف کننده نباشه که در صورت امکان یا در هر صورتی این رمز در اختیار افراد سودجو یا افراد سوء استفاده گر قرار بگیره و بتونن از اون استفاده نادرست بکنن، رمز به صورت رمزهای پویا بر اساس هر تراکنشی که مصرف کننده بخواد از اون بهره برداری کنه در اختیارش قرار میگیره. یعنی در انجام هر تراکنش مبنی بر اون تراکنش که داره میزنه با اون مبلغی که داره به قول من رو وارد میکنه و داره ازش با اون مبلغ خرید میکنه و به نوعی داره از اون خدمت استفاده میکنه، رمز براش صادر میشه و اون رمز به موبایل خود اون فرد ارسال میشه برای انجام تراکنش.
اگه اطلاعات کارت من لو رفت چی کار میتونم بکنم؟
ببینید اگر اطلاعات کارت شما لو بره قطعا بخشی از اطلاعات مهم شما به نوعی ممکنه در اختیار افراد سودجو قرار بگیره. به هر حال این اطلاعات با توجه به اهمیتی که برای شما و به نوعی اطلاعات مهمی هست که شما فقط باید از این مطلع باشین، اگر همچین اتفاقی بیفته اولین کاری که باید انجام بدید اگر که فقط در حد شنیدن رمز اول شما توسط یک فرد دیگه باشه، شما میتونید سریعاً به یکی از دستگاه ATM مراجعه کنین و سریعاً رمزتون رو تغییر بدید. ولی اگر اطلاعات به صورت کلی در اختیار فرد سودجو یا فرد دیگری قرار گرفت که به عنوان مثال این اطلاعات میتونه شامل اطلاعات کارت شما باشه، CVV توی شما باشه و یا تاریخ انقضا و شماره کارت شما به صورت کامل در اختیار کسی قرار بگیره، میتونید با شماره‌ای که پشت تمام کارت‌های بانکی به عنوان خدمات مشتریان اون بانک ثبت شده با اونها تماس بگیرید و در وهله اول کارتتون رو غیر فعال کنید به صورت موقت تا حالا با حضور به بانک براتون حالا یا با همون شماره کارت یا با اطلاعات جدید براتون کارت صادر کنن.
در مورد امنیت دستگاه و اینترنتی که هنگام خرید آنلاین باید بهش توجه کنیم من ممنون میشم یه سری توضیحات رو بدید.
ببینید به هر حال همونطور که خودتون میدونید وصل شدن به محیط اینترنت با توجه به این که بسیار محیط باز و محیط به نوعی شاید خطرناکی هم باشه برای بهره بردارها، وجود محیط امن و روش‌های امن اتصال به این محیط بسیار اهمیت بالایی داره. نتیجتاً اگر ما بتونیم از وایفای های عمومی که معمولاً از آنها اطلاعات دقیقی نداریم و نسبت به سکیوریتی اونها اطمینان نداریم استفاده نکنیم، اگر که از گوشی، لپتاپ یا به هر حال کامپیوتر شخصی خودمون داریم استفاده میکنیم، حتما نسبت به فعال بودن آنتی ویروسش، به روز بودن آنتی ویروسش اطمینان داشته باشیم و از سیستم عامل و مرورگرهای استفاده بکنیم که به هر ترتیب اطمینان کاملی داشته باشیم به نسبت اینکه اون به صورت مجاز فعال شده.
ممنونتون میشم. در مورد کلاهبرداری اینترنتی و اینکه چجوری میتونیم سطح هوشیاریمون رو بالاتر ببریم توضیحاتی رو بفرمایید.
خب همونطور که شما فرمودین، یکی از راه‌های سوء استفاده کردن از به هر حال مشتریان این صنعت اینه که افراد بتونن به روش‌های نادرست به اطلاعات مهم اون فرد دسترسی پیدا کنن. به هر حال یکی از این روش‌ها که اصطلاحاً ما فیشینگ ازش یاد می‌کنیم به نوعی کلاهبرداری‌های اینترنتی هست که متاسفانه امروزه خیلی رایج شده و افراد سودجو از طریق پیامک‌ها یا ایمیل‌های نادرست با افراد تعامل برقرار میکنن و اونها رو ترغیب میکنن به این که بتونن اطلاعات مهم کارتشون رو در اختیار این افراد بذارن. نتیجتاً اگر که ما به هر نوع پیامک و یا ایمیل مشکوکی برخورد کردیم باید ترجیحاً با آنها تعامل نکنیم، پیامک ها رو جواب ندیم وقتی که خیلی اطمینان نداریم به این که این پیامک از طرف کی اومده، از طرف چه ارگانی اومده. عرضم به حضورتون که روی لینک های ناشناسی که از طریق پیامک های تبلیغاتی برای ما میاد سریعاً روشون کلیک نکنیم، چون وارد شدن به این لینک ها ما رو به یک سری جاهای ارتباط میده که اگر بخوایم اطلاعات شخصیمونو از طریق این لینک ها روی این درگاه ها بذاریم قطعا افراد سودجو از اینها سوء استفاده میکنن. و همچنین اگر در ظاهر درگاه و شرایطی که به هر حال اون درگاه به ما از طریق سایت ها به ما معرفی شدن شک کردیم، سعی کنیم با این درگاه ها ارتباطی برقرار نکنیم.
نکاتی هم هستش که بعد از خرید باید بهش توجه کنیم و حائز اهمیت باشه.
ببینید، ما بعد از اینکه خرید رو معمولا از درگاه انجام میدیم، معمولا یک پیامک تایید تراکنش روی موبایل ما میاد، پس ما متوجه میشیم که مبلغ تراکنش از حساب ما کم شده. پس میتونیم اینجا اولین آلارم رو داشته باشیم که پس اون مبلغ، حالا اگر خودمون تراکنش انجام دادیم پس اون مبلغ از حسابمون کم شده، اگر هم خودمون انجام نداده باشیم سریعا متوجه میشیم که یه مبلغی از حساب ما خارج شده. نکته دوم این که مبلغ پرداختی ما حتما باید با مبلغی که روی رسید ثبت میشه یکی باشه. و نکته سوم این که حتما باید در تراکنش های اپلیکیشن هایی هم که داریم انجام میدیم، مواردی که از رسید اهمیت دارن رو برای ما ارسال بکنن و ما اینها رو تا زمانی که معمولا مراوده مالی و اون خرید داره انجام میشه سعی کنیم نزد خودمون نگه داریم که در صورت بروز هر نوع اختلاف بتونیم از اون رسید استفاده بکنیم.
چه آیتمایی رو باید توی رسید پرداخت اینترنتیمون نمایش داده بشه و ما اونها رو چک بکنیم که از صحت خریدمون مطمئن بشیم؟
ببینید، قاعدتاً به این ترتیب خواهد بود که ما بعد از انجام هر نوع تراکنش برای ما رسیدی رو صادر میکنن، حالا اگر که چه روی دستگاه پوز باشه و چه روی حالا درگاه اینترنتی ما باشن، معمولا باید رسیدی صادر بشه که اطلاعات هویتی این رسید بسیار اهمیت داره که این اطلاعات شامل شماره پیگیری یا کد رهگیری تراکنش خواهد بود، ساعت و تاریخ انجام تراکنش، مبلغ پرداختی، وضعیت تراکنش که برای ما مشخص میکنه این تراکنش موفق یا ناموفق خواهد بود. عرضم به حضورتون که در تراکنش های اینترنتی اطلاعات درگاه و بانک رو برای ما مطلع میشیم، نام بانک مالا صادر کننده ما، اطلاعات فروشگاه و همچنین اطلاعات تماس و پشتیبانی و اطلاعات پیگیری و لینک های پیگیری حالا تراکنش ما برای ما ایجاد میشه و ما میتونیم این رو ببینیم.
نگهداری این رسیده پرداخت اینترنت چرا اهمیت داره؟
ببینید، ما در کل نگهداری رسید از جنبه های مختلف برای ما میتونه اثرگذار باشه. در تراکنش های اینترنتی به دلیل اینکه از زمانی که ما به هر حال خدمت رو صدا میکنیم، پرداخت داریم براش انجام میدیم، تا زمانی که اون به هر حال وسیله‌ای که خرید کردیم یا خدمتی که خواستیم استفاده بکنیم ممکنه یک وقفه بینش بیفته تا در اختیار ما قرار بگیره، معمولا از رسید به عنوان یک مدرک رسمی انجام تراکنش استفاده میکنیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، معمولا روی رسیدها شماره پیگیری و کد رهگیری هست که در صورت بروز خطا و یا اختلافی که مبنی بر پرداخت و عدم دریافت خدمت صورت میگیره میتونیم از اون استفاده بکنیم.
این رسید پرداخت اینترنتی از نظر حقوقی هم قابل استفاده هست؟ میشه تو مراجع ذی‌سلام؟
بله. همونطور که خدمتتون عرض کردم، با توجه به اینکه شماره پیگیری و کد رهگیری تراکنش روی رسید ما ذکر میشه، در صورت بروز هر نوع اختلافی بین استفاده کننده و ارائه دهنده خدمات به وجود بیاد، میتونه از اون به عنوان یک مدرک استفاده کنه.
خب یه موقعی هستش که من بعدم از اون یک سایت معتبری خریدم رو انجام دادم، ولی رسید خرید اینترنتیم رو به هم نشون نمیده یا نتونستم بگیرم، اون موقع باید چیکار کنم؟
ببینید، معمولا اگر تراکنش انجام بشه باید رسید اون تراکنش در اختیار شما قرار بگیره. ما بعضا در بسیاری از تراکنش ها به وجود میاد به دلیل اختلالات متعددی ممکنه که در حین انجام تراکنش به خاطر بروز اون اختلال مراحل کامل تراکنش انجام نشه. یه مبلغی از حساب دارنده کم میشه و متعاقباً معمولاً ظرف 48 یا حداکثر 72 ساعت مبلغ به حساب فرد متقاضی برمیگرده و اون تراکنش به عنوان به قول معروف یک تراکنش کنسل شده برای اون تلقی میشه. ولی اگر این اتفاق نیفتاد، اون فرد میتونه با مراجعه به اول به اون بانک خودش که از اون کارت رو دریافت کرده و مراحل بعدیش از طریق حالا کدهای رهگیری که در اختیارشون قرار میدن میتونه از طرف شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت متعاقباً تراکنشش رو پیگیری کنه.
خیلی ممنون جناب زمردی از وقتی که در اختیار ما قرار دادین، توضیحات خیلی ارزشمندی که در اختیار ما و شنونده هامون گذاشتین. امیدوارم که اتفاقات نظیر کلاهبرداری اینترنتی واقعا به صفر برسه و این که مردم عزیزمون سطح هوشیاریشون رو بالاتر ببرن.
ممنونم از شما و شنوندگان عزیزتون که وقتی رو در اختیار بنده قرار دادن که اطلاعاتی رو در اختیارشون قرار بدیم. این اطلاعات امیدوارم که براشون مثمر ثمر باشه و بتونن به منظور جلوگیری از هر نوع از تهدیدهایی که به نوعی داره تهدیدشون میکنه در انجام تراکنش ها و استفاده کردن از خدمات صنعت پرداخت بتونه حفظشون بکنه.
خیلی ممنون از شما، خدا نگهدارتون.
قهرمانان، ورزشکاران، ورزش دوستان، اینجا مرجع رسمی اطلاعات ورزش ایران و جهان است. مصاحبه، رویداد، خبر. شبکه رادیویی ورزش.
تو بمانم تا قدر متحد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
تحرک، نشاط، تندرستی،
انعکاس تازه‌ترین اخبار از رادیو ورزش. صدای ما را بر روی موج اف ام از رادیو ورزش می‌شنوید.
گزارش ورزشی. هفته سوم مسابقات لیگ قهرمانان اروپا. رئال مادرید اسپانیا، یوونتوس ایتالیا. ورزشگاه سانتیاگو برنابئوی شهر مادرید اسپانیا. به نام خدا. سلام و شب بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنونده، همراهان عزیز شبکه رادیویی ورزش و علاقه‌مندان به فوتبال. با برنامه گزارش ورزشی با شما هستیم و یکی از نابترین مسابقات فوتبال اروپا که امشب داره برگزار خواهد شد و از ساعت 22:30 یعنی کمتر از 2 دقیقه دیگر این بازی حساس بین دو تیم رئال مادرید اسپانیا و یوونتوس ایتالیا در هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا آغاز میشه. بازی که در سانتیاگو برنابئوی شهر مادرید برگزار میشه. رئال میزبان یوونتوس هست. دو تیم زیاد با هم بازی کردن و توی 10 تا بازی که اخیری که با هم دیگه داشتن، رئال خب آمار بهتری داشته. 6 برد رئال، 2 برد یووه و 2 مساوی رقم خورده. امشب دو تیم مصدوم و غایب هم زیاد دارن. با ما همراه باشید. توصیه میکنم که همراه باشید با شبکه رادیویی ورزش و از دست ندید این بازی جذاب رو، رئال مادرید و یوونتوس. هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا هست و رئال از 2 بازی قبلی خودش 2 برد رقم زده و 6 امتیاز گرفته در مقابل تیم‌های